روایت امروز.
روایت امروز.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه روایت امروز خوش آمدین. فوزی احسان هستم. در برنامه امروز در مورد آسیب هایی که زلزله اخیر به زنان باردار در ولایت خوست و پکتیکا وارد کرده بحث میکنیم. صندوق جمعیت ملل متحد گفته نزدیک به 20,000 زن در سنین باروری در نتیجه زلزله اخیر که در ولایات خوست و پکتیکا رخ داد متاثر شدند که 2,000 تنشان زنان باردار اند. به اساس یافته های صندوق جمعیت ملل متحد، این زنان به مراقبت های دوران بارداری، خدمات قابلگی، تسهیلات هنگام ولادت و مراقبت های اضطراری نیاز دارند. مهمان برنامه امروز بانو ریحانه، فارغ تحصیل انستیتوت قابلگی را با خود داریم تا در مورد آسیب ها و کمک های ضروری برای زنان باردار در حالات اضطراری معلومات بدن. بانو ریحانه، خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. خوبم، سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر،
تشکر بسیار زیاد. بانو ریحانه، در قدم نخست معلومات بدین که زنان باردار در مرحله اولیه با چه مراقبت های نیاز می داشته باشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنام خدا. امی زنان باردار در اوایل بارداری اینا با مراقبت های بیشتر در سه ماه اول اینا با مراقبت ها نیاز داره. که سه ماه اول بارداری که هست اساسترین مرحله بارداری برای زنها هستند، که در این مرحله اینا هم از نگاه کمبودی بعضی ویتامین های اینا باید ویتامین های وجودشان پوره باشه. با این خاطر که این سه ماه اول بارداری که هست، هر زنی که در سه ماه اول بارداری قبل از اینکه اینا میخواین باردار شوند، باید بعضی از ویتامین ها هستند، فولیک اسید اینا باید استفاده کنه قبل از اینکه اینا میخواین باردار شوند. سه ماه قبل از آمادگی به بارداری اینا باید از فولیک اسید و بعضی ویتامین ها هستن که استفاده کنن. و بعضی که باردار میشن، این دشوارترین در حقیقت سه ماه اول بارداری که است، دشوارترین مرحله بارداری هستن، که در این مرحله خانم ها بسیار 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 به مهربانی نیاز داره و مراقبت های نیاز داره، به بعضی غذاهای مهم و چی نیاز داره که بعدم در مورد صحبت میکنیم که باید در سه ماه اول کدام غذاها را بگیره، کدام نوع ویتامین بگیره، رژیم غذاییشان چه قسم باشه.
تشکر. البته در این مورد بحث میکنیم. در ولسوالی ها و قریه های دوردست افغانستان زنان باردار به خدمات صحی چقدر دسترسی دارن؟
بدبختانه بگویم که دسترسی خانمای باردار در ولایات یا در ممالک دوردست، دسترسیشان به خدمات صحی به حد به اندازه کم هستند. یعنی خدمات صحی اصلا وجود نداره. بغیر از اون خدمات بهداشتی که مثلا خانه به خانه اینا بعض کمک ها از طریق چی سازمان ملل که بعضی کمک ها برشان روان کرده که در مراکز مثلا خانوم ها میگردن، یا مثلا از طریق تلویزیون هم که زیاد اونجا وجود ندارن، از طریق رادیو اینا یک کم معلومات اینا دارن، ولی در حدی که باید این یک مرکز صحی وجود داشته باشن که اینا بخاطر مراقبت های بارداری برن، وجود نداره. در کل در افغانستان به حد به اندازه مثلا مرکز صحی کم است، خصوصا در ولایات. در مرکز باز خوب است، ولی در ولایت مرکزی وجود نداره برای خانم ها.
مثلا ولایات، تمام ولایات افغانستان منظور شماست؟
نه، این بعضی از ولایت های مثلا هلمند که تالا جنگ زده بود، تالا نه و یک کم خوب شده هلمند، یا مثلا دره توف و این ممالک که مثلا تالا جنگ چی؟ ولایت که جنگ زده بودن اینا.
تشکر. شما از ولایات جنگ زده یاد کردین. برنامه ما را امروز مشخصا هم میخواستیم درباره آسیب های زلزله در ولایات خوست و پکتیکا صحبت کنیم. آسیب های حوادث چون زلزله که اخیرا رخ داد در ولایات خوست و پکتیکا بر زنای باردار چی میباشه و بر زنایی که در سنین باروری هستن همچنان؟
خطرات ناگواری که از اثر زلزله یا مثلا بعضی انتحاری هایی که میشه برای خانم باردار خطرات خیلی خطرناک داره. مثلا یک خانم بارداری که مثلا در 3 ماهه اول بارداری قرار داره، یا اولین خطر از این بر از این خطر سخت است که وقتی که زلزله را ناگهان خبر میشه، یک ترسی، یک وحشت در نزینا جای میگیره که باعث سقطی خود به خودی میشه. سخت سخت میکنن و غیر از سخت مثلا بعضی آنومالی های مادرزادی یا بعضی نواقص مادرزادی نزد اینا بوجود میه از اثر همین زلزله و بعضی انتحاری هایی که میشن. خانوما زایمان زودرس میداشته باشن، مثلا خانوم هایی که مثلا در 3 ماهه دوم و سوم بارداری قرار داره، اینا مثلا میشه که زایمان زودرس داشته باشه. کلچه از اثر ترس و وحشتی که به اینا رخ میتن، شاید اگر در 3 ماهه سوم باشن شاید سقم از اینا صورت بگیره، و اگر در 3 ماهه دوم و اینا سقم هم 3 ماهه اولی بارداری یا همون 20 هفته اولی بارداری اگر اینا باردار باشن سقم میشه. ولی اگر در 3 ماهه دوم و سوم بارداری قرار داشته باشد، احتمال های میره که اینا آنومالی های مادرزادی از اینها وجود بیاید، یا نواقص مادرزادی از اینها وجود بیاید، یا در بعض خانم ها اثرات ناگواری مثلا اثرات روحی روانی نزد خود از خانم ها وجود بیاید. اگر طفل سالم باشه، اگر مشکلات روحی روانی بالای خود خانم وجود بیاید، باعث میشه که اما طفل از او ضرر ببینه یا نقص بالای طفلش.
تشکر از معلوماتتان و همچنان از نواقص بارداری و که او آسیب های را به اطفال وارد میکنه. شما چقدر مواجه هستین با خانمایی که چون افغانستان نه تنها مسئله زلزله اخیر و مسئله که شما یاد کردین مسائل امنیتی بسیار مشکل حاد است در افغانستان، و زنها خصوصا زنهای باردار همیشه با این مشکل روبرو هستن، همیشه تکانه های و شوک های را میبینن، چقدر شما این قسم مریضا را دریافت میکنین، میبینین، مراجعه میکنن با شما؟ اگر کمی قصه کنین بگوین در موردش.
یعنی خود همین انتحاری و مثلا زلزله بالای خانم ها زیاد اثرات ناگوار و بد را بجا گذاشته، خصوصا بدنی هر شفاخانه که در کابل من خودم که دیدین در ولایت گفتن نمیتندم خود مرکز کابل خانم ها زایمان زودتر از زودرس یاد دست به خاطر ترس و وحشت که دل از اینا جای میگیرن، اینی نمیتونه که این بارداری را تا آخر مرحلهش به اتمام برسونه، و میخاطر است که زایمان زودرس از اینها چی میشن، یعنی زایمانشان زودرس، انتقلشان زود به دنیا میه، از وقت معینی خود زود به دنیا میه و سقطای خود به خودی هست که سقط میشن ناگهان، مثلا یک انتحاری، یک صدایی را که میشنون اینا بسیار نارام میشه، طفلشان سقط میشن، یا مثلا خود مادر در حالت روحی و روانی کامل برخوردار نیست، یعنی باعث میشه که سقطای خود به خودی یا امی زایمان زدرس اینا نزدشان ایجاد شد. در کابل تو به حد بی اندازه زیاد است، در هر شفاخانه که مثلا از هر ولادت، مثلا در یک شفاخانه اگر 100 ولادت داشته باشه، حتما 2 یا 3 از او زایمان زدرس بوده، قبل از وقت طفل به دنیا آمده. مشکل امی علتش هم امی نورانی امنیتی است دیگه، امنیت وجود نداره، مردم از نگاه روحی و روانی خسته هستن.
تشکر. شما از مراحل اولیه بارداری گفتین که خطراتش چی است از سر حوادث طبیعی و خصوصا جنگ و حمله های انتحاری که اینا را صدمه میزنن، در مرحله بعدی این صدمات چقدر جدی می باشه؟ اگر بیشتر معلومات بدین.
در مرحله اول که اینا وقتی که صدمه میبینن از انتحاری و یا از زلزله و اینا، در مرحله اول که اینا شاید هم چی شود، طفل زایی شود، اول که خود مادر در خطر است، شاید خود مادر در اثر از زلزله اینا بیوش شوند یا وش خود از دست بدن، و اگر مادر سالم باشند، یعنی مادری که خودش سالم باشه خود طفلش سالم است، اگر مادر خودش از نگاه روحی و روانی ضرر ببینه، در کل همه طفل هم ضرر میبینه. وقتی که طفل ضرر دیگه اطمان، یا او طفل آنومالی میگیره، مثلا کامچاق داریم، مثلا طفلایی به دنیا میایه که معیوب هستن، معلول هستن، این کلش از اثر از همیست که این مادر از نگاه روحی و روانی آرام نبوده. اگر مادری که از نگاه روحی و روانی آرام نیست، حتما طفل سالم و به دنیا آورده نمیتونه، حتما طفلش هم از نگاه روحی روانی مشکل داره، یا مثلا بعضی انواع سندروم ها هستن که مادرایی که مثلا خیلی تشویش روحی و روانی داره. بعضی آن ملل ها نزدی اطفالشان باوجود می بخصوصا مثلا بعضی سندروم ها هستن که میگن سندروم داون است و از آن قسم سندروم هست، کلش از خاطر این مشکلات روحی روانی نزدی مادر که هست، این اثراتش بالای طفل اثر داره دیگه، اثر میکنه بالای طفل.
تشکر بسیار زیاد. آیا کدام رای برای بیرون رفت از این مشکل وجود داره برای زنهای حامله از اثر حملات و حوادث طبیعی که رخ میده که اینا بتانن از این در امان بانن یا حداقل خودداری شود؟ رای حلایی هم شما دارین میگین و زنها وقتی که به شما مراجعه میکنن خانمای باردار؟
رای حل کلی که وجود نداره، ولی رای حل تا حد امکان، تا مثلا تا حد 75% و 65% وجود داره که خانمایی که مثلا از اثر زلزله یا اثر انتحاری اینا آسیب میبینن نزدیک یک پزشک یا یک سرطبیب مراجعه میکنه، اینا از نگاه روحی روانی بر از اینا مثلا میگن که اینی مثلا ای تو خودت که قد نارام هستی، طفلت نارام هست، یا مثلا یک کمک مالی برش میکنه. یک خانمی هست که مثلا یک خانواده خود از دست داده، میتونه از طریق کمک مالی گیره کمک مالی کنه، یا مثلا وسایل خانه خود از دست داده کمک مالی میکنه، ای از نگاه روحی و روانی ایر آرام میکنه. مثلا بگه اگر تو خانمی خودت مثلا قد تشویش میکنی، طفل به طفل ضرر داره، کوشش که خود آرام نگاه کنی، روزی 2 ساعت استراحت کنی، غذایت با وقت بگیری، این یا باعث میشه که همی مشکلات کمتر شه. ولی اگر خانمی که مثلا خودشم از اثر جنگ یا از اثر زلزله اینا حالت تاثیر داشته باشه، یک کسی هم نداشته باشه که برازی مثلا راهنمایی کنه که تو به این حالت باید چی کار کنی، این شاید اوضاع را بدتر و بدتر بده.
شما از کمک مالی صحبت میکنین، صحبت کردین، گفته شده که اکثر در اصل اکثریت مردم افغانستان فقیر هستند و به غذای کافی دسترسی ندارن، خصوصا خانمان باردار، و خصوص به این تازگی در مناطق زلزله زده در ولایت خوست و پکتیکا به گزارشی که شما شنیدین زنها به غذای کافی و آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارن. این چقدر میتونه زنای باردار متاثر بسازه و خطری را متوجه طفل از اونا بسازه؟
در کل همه زنهای بارداری که مثلا از نیمی غذای کافی ندارن خود در کل دفانسان خود زیاد است، شاید 60-65 بالا باشه. اینایی که غذای کافی نداره، طفل که میتونه از خود بدن مادر تغذیه میکنه دیگه، از خون بدن مادر تغذیه میکنه، و طفل کدام صدمی وارد نمیشه تا مرحله ای که خیلی شدید نشه. ولی مادر در اگر مادرهایی که سوی تغذیه است، اینا طفل خو از خود بدن مادر یا از خون مادر تغذیه میکنه، یکانه مشکلی که به مادر ایجاد میکنه اینی مثلا زیادتر مادرهایی هستن که پوکی و استخوان پیدا میکنن در جوانی، مثلا یک اولاد دو اولاد میاره، کلش علت ازنی است که سوی تغذیه شدید داشته، در اون زمان باردار شده و طفل به دنیا آورده که چقدر خون ریزی اینا داشته، کل اثراتش بالای خانم است. یک خانمی که مثلا یک اولاد یا دو اولاد بیاد دست 25-35 ساله هست، بدنش خسته، حالت میگیره که یه زن مثلا طرفش که دیده شود شاید بگوی که 40 ساله باشد، در حالی که اون زن 25 ساله است. کلش علت که سوی تغذیه شدید داره، وقتی که طفل به دنیا میاره تمام انرژی از این مصرف میشه و طفل هم از انرژی مادر مصرف میکنه و میاد که مادر خسته و ذلیل و خسته به نظر میرسه.
ریحانه جان، شما چقدر با مریضایی که سوء تغذیه دارن و مشکلات کمبود غذایی دارن روبرو میشین؟ چقدر این مریضا مراجعه میکنن با شما؟
در کل در بعض زیادتر در شفاخانه دولتی که بریم، مثلا از هر 10 زن باردار که میایه حتما یکی از او از نگاه مثلا رژیم غذایی کامل اینا برخوردار نه، از حد اقلش از 10 نفر یک نفر هست. اگر و این حدی اکثر بگوییم که مثلا 1000 نفر 5 نفر از خانمای باردار با غذای کامل، با غذای صحی و غذای بهداشتی اینا دسترسی ندارد. مثلا یک خانم باردار باید در 3 ماه اول بارداری مثلا تابلت های فولیک اسید بگیرن، آهن بگیرن، مولتی ویتامین بگیرن. اینا از نگاه فقر که اینا دارن نمیتونن، نه فولیک اسید گرفتن میتونن، نه آهن گرفتن میتونن و نه مولتی ویتامین، و با وجود از این یک غذای صحی هم گرفتن نمیتونن. اینا کل شرط منفی بالای خودم و مادرم داره، بالای طفلم داره.
شما از ویتامین ها گفتین، اگه میشه بیشتر در مورد ویتامین هایی که زنا میتونه بگیرنده به خاطر جلوگیری از سوی تغذیه و آسیب هایی که بعد طفلشان وارد میشه، ویتامین ها را اگر بیشتر توضیح بدین برای شنونده ها خوش خواهیم شد.
باشه. همین گروه های اصلی غذایی در دوران بارداری که هست باید در گروه های نان باشه و غلات باشه، گروه های میوه و سبزیجات داشته باشه. از هر گروه غذایی باید اینا استفاده کنه، مثلا گروه گوشت از تخم مرغ، از حبوبات، مغز و حلوا برزی، شیر و لبنیات. این غذاها کلش مولتی ویتامین ها را در خود داره، ولی با وجودی که مثلا یک خانمی هست که باردار است از مثلا میوه استفاده میکنه، سبزیجات استفاده کرده، گوشت استفاده کرده، با وجود از این باید از مولتی ویتامین استفاده کنه. این مولتی ویتامین ها تمام ویتامین ها را در خود داره، مثلا ویتامین A هست، ویتامین B هست، ویتامین C هست، تمام ویتامین ها را داره. مثلا مهمش در دوران بارداری هم فولیک اسید و آهن است. خانم های باردار زیادتر به کمبود آهن مواجه میشن، باید اینا 100% اگر دیگرایشان هم نمیتونه باید از تابلت های آهن و فولیک اسید استفاده کنن در دوران بارداری. و مولتی ویتامین هم ضروری هست، اونایی که مثلا از نگاه اقتصاد خوبتر باشد باید هر 3 ازیره در 3 ماهه اول بارداری تنها فولیک اسید استفاده میشه. بعد از 3 ماهه اول بارداری که از خانم ها زیاد با حالت تهوع، دلبدی و کسلی و خستگی داره، به این خاطر تابلت های آهن استفاده نمیتونه. باید بعد از 3 ماهه بارداری که میشه باید اینها هم تابلت های آهن، مولتی ویتامین، آهن و مولتی ویتامین بعد از 3 ماهه سوم شروع کنه.
در مراکز صحی افغانستان آیا امکانات وجود داره؟ چون شما چطور میتونه نیمی معلومات به زنای باردار برسانین که اونا چی کارهایی میتونن در جریان بارداریشان، در دوران بارداریشان بکنن؟ آیا در مراکز صحی افغانستان شرایط یا تسهیلات وجود داره که معلومات انتقال بتن، خصوصا به ولایات دوردست که شما گفتین اونجا امکانات کم است و قریه ها که زنا با یک چشم باز و داشتن معلومات غذای خود فراهم کنن و تغذیه خود درست کنن؟
در کل در خود شهرها که است از طریق رادیو تلویزیون ها اعلان میشه، ولی در خود ولایت، در ولایت که است رادیو تلویزیون چیزی وجود نداره. بعض مراکز بهداشتی ایجاد کردن، خود همون مردم است که خود همون محل است و خانمای باردار مثل که جلسه میگیرن، مثلا در مسجد، در مسجد باشه و خانه مثلا وکیل کوچه، اینا در کل نوامی چی شده که در خانه وکیل کوچه یا مسجد خانم ها را جمع میکنند، در کل خانم ها را درباره میبارداری میگن که مثلا شما وقتی که میخواین تصمیم میبارداری دارین، باید قبل از بارداری باید چی کار کنین، وقتی در 3 ماهه اول، در 3 ماهه دوم، در 3 ماهه سوم باید چی کارها را انجام بدین. این یک برنامه هست که تازه در ولایت ایجاد شده، ولی در مرکز کابل که هست از طریق رادیو تلویزیون ها اعلانات زیاد میکنن و در خانم هایی که مثلا در مراکز صحی میان تازه چی شدن که میگن برشان که مثلا شما اگر تصمیم بارداری دارین باید چی کار کنین، اگر باردار هستین باید چی کار کنین. تازه ای کار انجام میتن، سابق نبود، ولی چند وقت شده که می کار میکنن از وقت که امارات اسلامی آمده.
تشکر. و شما از مرحله سوم نام بردین، مرحله سوم کدام مرحله است؟ معلومات بتین و چیزای نیاز از این مرحله، خانمای باردار به چی چیزای ضرورت دارین در این مرحله؟
3 ماهه سوم بارداری که اون 3 ماهه آخر بارداری است، خیلی یک مرحله اساس است. و یعنی مثلا وقتی که طفل که آماده چی میشن، یعنی 3 ماهه اول بارداری که میشه، اینا وقت به مادر فقط حالت سرگیجی و تهوع و استفراغ اینا داره، ولی مادر احساس سنگینی چیزی نمیکنه. ولی 3 ماهه آخر بارداری که است و مادر هم بسیار سخت است و خیلی شرایط حساس بر طفل است که دمی 6 ماه اول بارداری که است اینا اما اندازه وزن میگیره، که 3 ماهه آخر بارداری که است به اندازه 6 ماهه اول بارداری اینا وزن اضافه میکنن. در این 3 ماهه آخر بارداری حرکات جنین شدتش کم میشه، ولی دفعاتش به مو اندازه است. خانم های باردار باید متوجه از این باشند بعضی خانم ها میگن که مثلا 3 ماهه آخر بارداری حرکت طفل کم شده، حرکتش باید کم نشه ولی شدتش کم به این خاطر میشه که وزنش زیاد میشه، فضای رحم برازو خورد است و در حد نیست که مثلا مثل ماهای اولی بارداری مثلا حرکاتش زیاد باشه. در 3 ماهه آخر بارداری اینا 100% هفته یک بار در مراکز دوردست خونه میشه، ولی مراکز مثلا کابل اینا که به مراکز بهداشتی دسترسی داره حداقل هفته یک بار به مراکز دیگه مراجعه کنه، از نگاه حرکت جنین باید معاینه شوه، حرکات قلب جنین باید معاینه شوه، معاینات لگنی صورت بگیره که آیا ای زایمان طبیعی میتونه ای خانم یا ای خانم مثلا اندیکاسیون هایی برای سیزارین داره نداره.
شما از مراحل ولادت صحبت کردین و از دسترسی خانم ها به مراکز صحی صحبت کردین، گفتم میتونین که در مناطق دوردست، در ولایات دوردست، در ولایات خصوصا زلزله زده چقدر مردم به مراکز صحی، چقدر خانم ها به مراکز صحی، به قابله های مسلکی چقدر دسترسی دارن؟ معلومات شما چیست؟
در خود ساز در این پکتیا و خود که زلزله از اثر زلزله خانم های باردار آسیب دیده بودن، هیچ مراکز صحی نبودن، یکی دو مراکز صحی بیشتر نبود که یعنی دیگه ولایت خوب است، ولی همین پکتیا و خود که بود مراکز صحی و مثلا قابله های خانم وجود نداشتن، زیادتر خانم هایی که آسیب دیده بودن به بعضی ولایت های دیگه انتقال دادن، بعضی کسایی که مثلا نداشتن یا پول نداشتن یا مثلا قدشان کاز کرده بود، خب وضعیت خراب بوده، وضعیت پس انتقال ندادن، زنهای باردار زیاد آسیب دیدن و مراکز بهداشتی هم اینجا وجود نداشتن.
اینا با مراکز ولایت برده میتونن؟ مریضا از قریه ها امکان داره به بردنشان یا انتقالشان به مراکز ولایات، خصوصا در خوست پکتیکا، این گزارش ها دارین؟ یعنی زنها را میتونن انتقال بتن؟ اینا ترانسپورت قابل اعتماد دارن در اختیار که خانم ها برن؟ و چقدر دمی بردن از اینا، یعنی انتقال از اینا به مراکز ولسوالی ها یا مراکز ولایات در بعضی مواقع چقدر میتونه خطرناک باشه؟ چون یک خانمی که مریض است و در اخیر انتقال بتن با ترانسپورتی که اونا در دسترس دارن که البته قابل اعتماد هم نیست.
دو زمان در حالتی که حالت خطرناک باشه، مثلا خانم خودش در حال زجر و چی باشه، اینا یک مجبوریت داره که مثلا خود مثلا اگر طفلش خدای نخواسته طفل از دست میده، خود مادر جانش در خطر باشه، باید اونا مجبور است مثلا با هر وسایل نقلیه که شو اینا انتقال پیدا کنه. ولی در شرایطی که مثلا میبینه وضعیت مادر خوب است، مثلا یک طبیب یا یک مراکز صحی اندک هم وجود داشته باشه که مثلا از امو حالت جنین یا حالت امو طفل برزی بگوید که مثلا طفل خوب است، اینا وجود چی نداره که مجبوریت نداره که مثلا انتقال بده. ولی در حالتی هست که مثلا خصوصا در این زلزله چقدر خانم ها ضرر دیدن، از طفلشان زیادترشان زنده نموندن، زندم نمیموندن، چون خود مادرم در وضع نبودن که مثلا اونا وضع حمله وضع کنن، ولی خانمای بارداری بودن که اونجا مثلا طفلشان سالم بودن، خودشان سالم بودن، انتقال ندادن در این خود سپرسی، ولی خانمایی بودن که این از حالت صحی خودشان حالت صحی خوب نداشتن، مجبور بودن که اونا رو به یک ولایت دیگه انتقال میدادن و بعض جایی بودن که حتی با اولاغ و بعض وسایل نقلی دیگه اونا را انتقال دادن به مرکز صحی.
از حیوانات استفاده میکردن برای انتقال زنان؟
من برم علی بعض زمین زنان و بعض کسا که میگن همه معلومات اندک دارن کردنه.
یعنی برای انتقال زنان از استفاده از حیوانات که نام بردین چقدر میتونه مطمئن باشه؟ یعنی خطری نداره؟
خطرش خود زیاد است، ولی مجبور بودن، کسایی بودن که نمیموندن که مثلا مادرش یا خواهرش یا دخترش مثلا از دست بده، مجبور بودن، اونجا وسایل نقلیه که وجود نداشتن، دموم چی که بودن سرکای میاری وجود نداشت، تا مثلا دفتن موتر یا وسایل نقلیه نداشتن که نه انتقال بودن، مجبور بودن وقتی میدونن که مثلا خانمش یا دخترش یا زنش از بین میره، مجبور بودن که دستر بعض حیوانات اونا رو انتقال بدن تا مرکز صحی.
ریحانه جان حدود 3 دقیقه دیگه داریم، در اخیر میخوایم یک سوال دیگر مطرح کنم، این که در اکثر موارد در قریه ها در ولسوالی های دوردست به خاطر ولادت و بعضی توصیه های از زنان قریه، زنان کهنسال که گفته میشه تجربه دارن استفاده میشه و زنان حامله را در هنگام ولادت و قبل از او کمک میکنن. شما در مربوط از این کمی معلومات بتین، این چقدر خوب است، چه عواقب داره، مشکلاتش چی است، خوبی هایش چی است؟
خوبی هایش یکی از خوبی هایی که سرگذشته که مثلا خانم هایی که مثلا کهنسال هستن میتن، ولی جاهایی که مرکزی وجود داشته باشن بهتر است که خانم باردار از زن کهنسال کرده پیش یک مثلا یک متخصص اولاد نسایی برن. ولی در جاهایی هستن که مثلا مرکزی وجود ندارن ولی خانم که کهنسال است یا مثلا تجربه داره، بس تجربه هاش مفید است. مثلا خانمی هست که ولادت طبیعی میکنه، او خانم یک ترس داره، ولی در مناطقی هست که چی نیست، مراکزی وجود نداره، یک ترس در نزد اینا ایجاد میشن. اما خانم کهنسال در از این میفهمند که جای ترس نیست، یک روند طبیعی هست، تو در حالت عادی میتونی طبیعی زایمان کنی. بعض نصیحت ها هست که برای این میتونه این از نگاه روحی روانی را آرام میسازه، این خوب است. ولی بعضی خانم های کهنسال هست که میگه به شفاخانه نرو، شفاخانه مشکل داره، یا مثلا تو در خانه ولادت تو بهتر است. یعنی نصیحتاش جنبه منفی داره، باید از اینش استفاده نکنم. از بعضی نصیحت هایی که مثلا میفهمه که به خود خانم مفید است استفاده کنم.
قابل های آموزش دیده فکر میکنین چقدر قابل دسترس از دمی ولایات خوست و پکتیکا؟ اگر چی سوال کرده بودم باز هم میخواییم یک کمی معلومات بیشتر بتین. ما که شنیده های ما میگه بسیار اندک هستن، یعنی از یکی دو در اون مناطق زیاد دیده نشده، شما چی معلومات دارین؟
دمی خوست و پکتیکا که در کل میگن 6 قابله هست، 6 قابله بوده از این که مریضایی که انتقال داده، که از این 6 قابله مچم دو تا بیشتر این چی نبوده، متخصص نبوده، دیگرهایش اونایی بودن که مثلا ستاج میرفتن، دوره ستاج خود رفته بودن در اونجا، ایج از کلا میارات شبخانه تا خبر نداشتن، در حدی بودن که مثلا یک نرس یک کار انجام میده، یک بنداج پاسمان میکرده، دیگه کدام کار دیگه نمیتونستن.
شما باز هم برمیگردین به زنانی که گفتین اما مسلکی نیستن، اما باز هم بعضی توصیه های میکنن، کمک میکنن خانمای باردار در وقت ولادت. شما چقدر از این گزارش های دارین که کدام مشکلاتی داشته، عواقبی داشته باشه برای زنها وقتی از این که ناگاهی داشته باشن و کدام مشکلاتی را هم برآورده باشه؟
عواقب در کل زیاد از وقتی که یک نفری که هیچ کار را انجام نداده باشه، مثلا هیچ معلوماتی درباره مثلا بارداری و زایمان نداده باشه، خصوصا چهار روز مثلا میرن در پانسون درس میکنن، یه کار عملی انجام نداده باشه، حتما 100% مشکلات ایجاد میکنه. مثلا خانمی هست که همه انجام ولادت میکنه، او خانم او دختری که مثلا یا او قابلی که هیچ وقت ولادت نداده باشه، حتما مشکلات ایجاد میکنه.
ریحانه جان بسیار تشکر از معلوماتتان که با ما شریک ساختین و با شنونده ها. متاسفانه وقت برنامه ما در همینجا به پایان رسید. از شما تشکر از اشتراکتان در برنامه. اکنون برنامه ننه وضعیت را همکارم پیشکش میکنم.
خدا.